در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اگرچه مثل محرم نمی شوم هرگز، جدا ز حلقه ماتم نمی شوم هرگز. مرا ببخش، مرا چون که خوب می دانم که توبه کردم و آدم نمی شوم هرگز. اسیر جاذبه حسن یوسف یاسم که محو در گل مریم نمی شوم هرگز. گناهکارم و اما بدون اذن شما اسیر خشم جهنم نمی شوم هرگز. نمی فرات بیاور، نمی فرات بیاور، چرا که من قانع به سلسبیل و به زمزم نمی شوم هرگز. قسم به قلب سپیدت، سیاه پوش کسی به جز شهید محرم نمی شوم هرگز. به جان عشق قسم، غیر 14 محصوم به پای هیچ کسی خم نمی شوم هرگز. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم که در این لحظه و در این ساعت بیننده برنامه خودتون، برنامه سمت خدا هستید. از شبکه 3 سیما عزاداری هاتون انشاءالله قبول باشه. امروز به روایتی سالروز شهادت امام سجاد علیه السلام هم هست که من این روز رو خدمت فرد فرد شما تسلیت و تعزیت میکنم. امروز هم انشاءالله تا پایان برنامه ما رو همراهی بکنید. اگر خاطر شریف باشه ما هفته گذشته با حاجی رنجبر خداحافظی کردیم. اگر الان بیننده ما هستن بهشون سلام میگم و انشاءالله در هر کجا که هستن در پناه خداوند متعال باشن. برنامه سمت خدا امروز افتخار داره تا میزبان حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی نقویان عزیز باشه، کارشناس محبوب برنامه سمت خدا، که بنده خدمتشون خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید حاجی نقویان.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان ارجمند و همه دست اندرکاران این برنامه خوب عرض سلام و ادب دارم و خسته نباشید و دست مریضات و همه کارشناسای خوب این برنامه که من مدتی که توفیق نداشتم در خدمت شما باشم، از همون قاب شیشه‌ای شما رو و برنامه شما رو آی شریعتی میدیدم و کلی هم لذت میبردم و به جناب حاجی رنجبر هم عرض سلام داریم و اگرچه فرمودید برنامه با ایشون خداحافظی کرده، ولی بهتر نکنیم ایشون با شما خداحافظی اگرچه خداحافظی طرف اینیه. و امیدوارم انشاءالله این چند جلسه ای که توفیق هست ما در خدمتون هستیم، بینندگان عزیز این برنامه از این برنامه استفاده ببرن و مطالبی که گفته میشه برای من و اونها مفید باشه انشاءالله.
سلامت. البته اتفاق خوبی که میفته در برنامه سمت خدا اینه که کارشناسامون به دلیل مشغله های زیادی که دارن گهگاهی خداحافظی میکنن با ما، ولی ما باز هم منتظر میمونیم که شاید حضورشون در برنامه باشیم. از فرصت استفاده میکنم و از محضر آجای نقویان و میخوام یک سوالی رو مطرح بکنم. خیلی زود گذشتیم دهه اول محرم، خیلی زود. انشالله برای همه محرم پرباری بوده باشه. خیلی از چشم ها باریدن، خیلی از دلها حسینیه شدن و حسین حسین گفتن. یک توقعی ما داریم آقای نقویان، و اون همین که بعد از این دهه، بعد از طاسوعا و عاشورا که عزاداری هامون به اوج میرسه، ما باید شاهد یک تحول درونی باشیم در درون خودمون و قطعا این باید یک بروزی داشته باشه در عرصه زندگی اجتماعیمون. واقعا چه اتفاقی باید بیفته بعد از این عزاداری؟ خیلی ساده.
بله، سوال خیلی جوندار و خوبیه و ما هم واقعا باید به این فکر بریم. من به یاد یه بیت از فردوسی افتادم که میگه به انبر فروشان اگر بگذری شود جامه تو همه انبری. اگر کسی بره تو بازار عطر فروشا و بیاد بیرون، این آدم رو بو کنین باید بوی عطر بده، بوی اتکلم بده. ولو به من و شما هم نپاشیده باشه، همین که بوی عطر تو این فضا منتشره قطعاً به ما هم یه چیزی میرسه و از شمیم دلانگیزش ما هم استفاده میکنیم. واقعا وجود ابا عبدالله و اصحابش و دهه محرم یه عطاری بزرگ، یه عطرفروشی بسیار خوشبو و معطره که هر کس بیاد، شما حتما تو اخبار دیدید شنیدید که در کشوری مثل ترکیه که حدود 60-70 سال همه مظاهر دینداری رو اونجا سعی کردن از بین ببرن، در روز عاشورا یک تجمع بزرگ عاشورایان در شهر استانبول، بزرگترین پایگاه تجاری این کشور برگزار شد.
برای خیلی ها عجیب بود
و عجیبتر این که نخست وزیر آمده اونجا و سخنرانی میکنه. یعنی کشوری که تمام دستندرکاران و سران و حاکمان سعی میکردن ندای دین رو خاموش بکنن، حالا کار به جای رسیده که خود نخست وزیر مهمترین سخنران یک بزرگترین جلسه دینی و مذهبیه و او آرزو میکنه که از امام حسین، این نوه نازنین پیامبر، یک رنگ و بویی و عطر و بویی به اون کشور برسه.
این از کجا نشأت میگیره؟
این قطعا از همین قصه که واقعا ابا عبدالله و اصحابش مثل یک شیشه گلاب میمونن و مثل یک گلستان میمونن. همین روزه‌ای که ما میگیم آقا کجا میریم، میخوایم بریم روزه، روزه مستحضر دیگه در لغت یعنی گلستان. مولوی میگه یک دسته یک گل کو اگر آن باغ بدیدید. اگه شما رفتی تو باغ، بیا من تو رو بو کنم ببینم بوی گل میدی. یک گوهر جان کو اگر از بحر خدایید. اگه تو این دریا، تو این بحر قواسی کردین، بالاخره یه در و گوهری باید گیر شما اومده باشه. و بالاخره شیشه گلاب بوی خودش رو و اون رنگ و بوی خودش رو خواهد داشت. اینکه سر ابا عبدالله رو روز عاشورا از بدن مطهر جدا میکنن، درست مثل این که شما سر شیشه گلاب رو و عطر رو جدا کنیم، بوی او همه جا منتشر میشه. این یه چیزی نیست که ما امروز بگیم. امروز نه تنها کشورهای اسلامی، حالا که ترکیه که کشور اسلامیه، مساجد ترکیه اگر بیشتر از ایران نباشه کمتر نیست. امروز تو اروپا و امریکا ما میبینیم صحنه های اونجا نشون داده میشه که برای مردم دنیا تعجب آور. من یه محرم در اروپا بودم، بعضی از آدمایی که شرکت میکردن اصلا مسلمان نبودن، ولی میمدن میگفتن ما علاقمندیم به این آقا، این آقا تو دل ما هم یک چنگی انداخته و یه سلسله جنبانی کرده. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ اون روز اگه یه شاعری، شاید بعضیا خیال میکردن با یه تخیل شاعرانه و یه عشق و ارادت شخصی این رو گفته، ولی میبینیم نه، واقعا یه کلمه زیبایی بوده که روح القدس بر زبان او جاری کرده، همچنان که امام رضا علیه السلام به دعبل فرمود که این ابیات رو روح القدس بر زبان تو جاری کرده، مال خودت هم نیست. این گنج سعادت که خدا داد به حافظ از یمن دعای شب و ورد سحری بود. اینه که واقعا اگر یه خورده چشمامون رو باز کنیم و کمی به عالم بهتر و دقیقتر و به قول سهراب جور دیگر بنگریم و نگاه بکنیم، میبینیم که امام حسین و یارانش درست مثل همون قطره گلابی که اون روز در اون صحرای کربلا چکید، اما آروم آروم همه این صحنه گیتی رو داره این رنگ و بو میگیره و عطر او همه جا رو داره فرا میگیره. این ما هستیم که حالا این سوال شما با این مقدمه، ما واقعا باید ببینیم یه باغبون اگه یک باقی رو میکاره چه هدفی داره. پیش بگیم آقا منظور شما چیه، برای چی دارین اینجا رو شخ میزنین، بعض میکارین، نهال میکارین، سم میدین، کود میدین، دفع آفت میکنین، آبیاری میکنین. قطعا اون باغبون خواهد گفت من میخوام به یک محصول زیبایی، به یه درختانی، به یه گل و گیاهی برسم دیگه، و همونی که میکارم هم میخوام بهش برسم. او نمیگه مثلا ما اینجا داریم جو میکاریم انشالله گندم درو میکنیم، ما اینجا داریم مثلا گل مریم میکاریم انشالله گل یاس میگیریم. چه ابیات زیبایی بود شما خوندین اونجا، و مال مرحوم قیصر بود یا حسن حسینی؟
نه خیر، که دوستان عزیزمون آقای سید حمید رضای برقعی هستند.
بله بله، آقای برقعی، بله، شاعر
جوان و بله، خوش ذوق،
خوش سلیقه و خوش قریحه است. ما هم خدمتشون ارادت داریم. این هست که واقعا باید ببینیم این باغبون چی کاشته و چی میخواد درو کنه. به قول مولوی هیچ گندم کاشتی جو بر دهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد. نمیشه که. اگر واقعا بیایم اون وقت خدمت خود ابو عبدالله بگیم آقا هدف شما چی بوده و ما باید به این هدف اگر به تمامه نرسیدیم حداقل نزدیک بشیم. اگر یه درخت نخلی میکاره امسال خرما نداد سال دیگه باید بده، اگه بهترین خرما نداد حداقل یه خرمای متوسطی بده، و اگر نخل بکاریم و فقط خار درو کنیم، فقط برگ خشکیدهش بریزه رو زمین، خب بالاخره ما این نخل رو میکنیم یه روزی از ریشه. خود ابو عبدالله اهدافش دو سه جا فرموده. یه جایی به صورت دعا گفته اللهم انک تعلم، خدایا تو میدانی، لم تکن ما کان منا تنافسا فی سلطان، ما مسابقه سلطنت نگذاشتیم. تنافس یعنی مسابقه، اونجایی که آدم در اثر دویدن به نفس میفته. این عرب میگه تنافس، و قرآن هم داره و فی ذالک فلیتنافس المتنافسون. اینقدر این مدالی که خدا براتون در نظر گرفته زیباست و دلنگیز و چشم نوازه که میارزه مسابقه بدید برسید تا اون پایان و این مدال رو بگیرید. چطور تو مسابقه دو آدم ها به نفس میفتن و برای چند ثانیه جلوتر رفتن، چون بین نفر اول و چهارم که حذف میشه چقدر فاصله است؟ دو ساعت که فاصله نیه، بگید خود تو دو ساعت دیرتر رسید این آقا. نه، چند صدم ثانیه اختلافه، چند صدم میلیمتر اختلافه تو اون زمینه دیگه. این
یه نوک پا
احسن، و گاهی هم کمتر. اینه که حضرت فهم ما مسابقه برای سلطنت نداشتیم، بله اومدیم برای اینکه سلطنت رو بگیریم، ولی نه اون سلطنت که شما خیال میکنید که ما به یه پستی و میزی و مقامی و برسیم و خودمون چند روز رئیس باشیم. اگرم سلطنت رو میخواستیم عنوان یه وسیله‌ای که بعد خودش میگه لنوریل معالم من دینک، ما نشانه های دین تو رو در عالم نشون مردم بدیم.
هدف اون بود
و یأمن المظلومون من عبادک، بنده های مظلوم تو در امنیت قرار بگیرن، کسی نتونه اونها ظلم کنه. امروز تو بعضی از ادارجات آدم میره، بعضی از کارمندان نگرانن، ناراحتن، افسردن، میگه آقا اینجا داره به ما ظلم میشه، چاره ایم نداریم. که یه خانم میان سر کار، چون خانومه هر ظلمی بهش میکنن، میدونن این بالاخره مجبوره، به این چندرغاز نیاز داره، بالاخره هر بلایی سرش بیاریم، هر جور ما باش بازی کنیم، هر سازی بزنیم باید برفسه. امام حسین میگه من میخوام این کار بشود تا این بنده های مظلوم از این ظلم نجات پیدا کنه و تا نشانه های دین برپا بشه. خب حالا اگه اینه، نشونه های دین معلومه دیگه. نشونه های دین چیه؟ پاکی، پاک دامنی. یه بار من عرض کردم خدمتون، یه کسی تو مسجد النبی به من رسید، گفت آقا یه نصیحتی به ما بفرمایید. گفتم والا من خودم بیش از همه نیاز به نصیحت دارم. شو گفت نه حالا خواهش میکنم و اینا. گفتم زمانی بود که تبلیغات میکردن پاک یادت نره. گفتم این تبلیغات دیدی یادت؟ گفتم خب تو هم پاکی یادت نره. پاکی دین میخواد همه پاک باشن، پاک دامن باشیم، چشممون پاک باشه، دستمون پاک باشه، زبونمون پاک باشه، دامنمون پاک باشه، کسبمون پاک، از همه مهمتر دلمون پاک باشه. خیال بد راجع به کسی نکنه.
اون حیات طیبه‌ای
که قرآن میگه هست. ما موسی میگه ما میخوایم این، چون الان جوامع ببینید خیلی پیچیده است، خیلی ناپاکی زیاد شده، خیلی درآمدهای ناپاک، دامنهای ناپاک، چشم ناپاک، دل ناپاک، زبون آلوده، فتو فراوون شده. ما دور خانه خدا که این ایام توفیق داشتیم مکه مشرف بودیم. سلامت باشی انشالله خدا. قسمت همه آرزومندان بینندگان عزیز و شما و همه دوستان بفرمایید. یه صحبت اونجا برای حجاج داشتم، گفتم تو این طوافی که شما میکنید هیچی شما رو نمیتونه از این طواف دور کنه، بیرونتون کنه، بگن آقا شلوغ، ازدحام، سخت، باشه ما هم یکیش، آقا برین کنار، اعلی حضرت دارم میان، هر کی میخواد بیاد، آقا ایشون شاه، شما اینجا به قول حافظ در کوی عشق شوکت شاهی نمیخرن، اقرار بندگی کن و اظهار چاکری، اینجا هر کی بنده داره باید براش کنار رفت. تنها چیزی که ما را از اون مرز و از اون دایره بیرون میکنه چیه؟ یه ذره آلودگی، یه نمه خون شما رو دستت ببینی خود به خود میری بیرون. وقتی یه آلودگی من تو دلم ببینم اون دیگه چه میکنه با من؟ کاملا من رو پرتاب میکنه به یه سیاره دیگه، به سیاره آلودگان که آقا برو دیگه خریدار نداری، اونجا فقط پاکی میخرن، چون بنای کعبه با پاکی بنا نهاده شده دیگه. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی، خدا نگفت امن، نگفت خونه رو بسازید، خونه رو دکوراسیونش رو چنین کنید، دیزاینش فلان باشه، همون طهرا.
ناپاک باشید اون
ناپاکی تنها چیزی است که آژیر میکشه این در، دیدین دیگه این گیتایی که میذارن تو فرودگاه ها، شما یه سر سوزن آهن تو جیبتون باشه این یهو سوت میزنه. تنها چیزی که کعبه سوت میزنه و اعصابش به هم میریزه و آدما رو بیرون میکنه یه ذره آلودگی، حالا هر چی، چشم آلوده، دست آلوده، تا میرسه به خدای نکرده دل آلوده، الا من اتى الله بقلب سلیم. امام حسین علیه السلام میگه آقا ما اومدیم تا دین رو، بزرگترین نشانه دین واقعا پاکی، خود خدا پاکه و هر کی هم که خود با او ملاقات کنه باید پاک باشه. پاک شو اول و پس دیده برام پاک انداز. من می‌خواستم برم مکه، امسال که دعوت شدم یه تفاعلی به دیوان حافظ زدم، گفتم حافظ جان تو میدونی ما خیلی دوستت داریم، یه خلاصه خرجی سفر به ما بده. وقتی باز کردم یه غزلی اومد که یه بیتش این بود که گر چون طهارت نبود کعبه و بتخانه یکیست. خدا شاهده و زد وسط خال به قول بچه ها و جوان ها، که خیلی من تشکر کردم از حافظ که میدونستم، اما این که حافظ اینجور جواب آدم رو بده، چون طهارت نبود گفت طهارت که نداشته باشی، پاک نباشی، بری مکه یا بری بتکده هیچ فرق نمیکن، بری میکده یا بری معبد هیچ فرق نمیکن، اینو درستش کن، اینو با خودت ببر. و امام حسین چون میبینه حکومت آلوده است، متملقین آلودگان، چاپلوس ها آدم های آلودگان، پولی که داره به مردم میرسه به لشکر عمر سعد فرمود دیگه، فرمود دونین چرا حرف حق به گوشتونه، اصلا حاضر نیستین بشنوین، هلهله میکردن که سخن امام، همون چون لقمه آلوده خوردید، لقمه حروم رفته تو شکمتون. آدم وقتی لقمه حروم، مثل درست مثل این موبایل هاییست که تا میخواد روشن شد دیدین نویز میندازه تو دستگاه الکترونیکی، پارازیت ایجاد میکنه، شما الان گوشتون پر پارازیته، نمیذاره صدای زیبای منو بشنوین دیگه، از من پاکتر تو عالم وجود نداره، اما شما حاضر نیستین سخن پاک من، چون خودتون آلوده این، هزار نویز و پارازیت و برفک تو گوش و چشم و زبون شماست، اینو باید پاک کنین اول.
یعنی امام حسین قیام کرد که جامعه سالم باشه و مهمتر از اون پاکی بر قلب حاکم بشه.
پاکی هم میدونی مثل نور میمونه دیگه، یه شمع نور، خورشیدم نور، بین نور شمع و شمس چقدر فاصله است، از زمین تا آسمان، درسته؟ ما باید قدم برداریم. این وقت بعد علائمش، امام حسین یکی از کارهایی که میکرد محبت به تمام کسانی که با او بودن، براش شاه و گدا، براش سفید و سیاه، براش فرزند و غلام فرقی نمیکرد، یکسان به روی غلام و پسر بوسه داد و گفت که اندر مرام ما سیاه نکند فرق با سفید. مگاهی مجلس میگیریم، یه مهمونی، یه عروسی، یه جشن، یه ولیمه، فامیلای جنوب شهریمون رو دعوت نمیکنه، فقیر فقرا رو نمیاریم، آقا اینا میان کلاس ما رو به هم میریزن، ایشون کلاسش به کلاس مجلس ما، اگه خواستیم هم یه غذای میفرستیم در خونش، ولی امام حسین اینجوری نبود، همه رو بغل میکرد، همه رو کنار خودش مینشون، گاهی در میدان شهادت صورت به صورت غلامی میذاشت که سیاه چرده بود و بی اصل و نسب، همون کاری که با جناب علی اکبر کرد. امام حسین خانوادهش با او همه جا بودن، اون وقتی که تو مدینه سفره‌های رنگی داشتن خانواده بودن، اونجا هم که رفتن تو دل آتش اونا اومدن، بعضی خانم‌ها همراهی نمی‌کنن، آقا تا وضعش خوبه خانم خیلی بشکم میزنه. حالا کاسبی به هم خورد، حالا زندگی یه خورده تیره شد، یه کمی اوضاع کاسبی از رونق و گرمی افتاد. میبینیم خانم به فکر طلاق میفته، سرسنگینی میکنه، جسارت میکنه.
اونا همدل بودن،
همدل بودن. وقتی که میخوای بری تو آتش، عاشقان را گر در آتش میپسندد لطف دوست، تنگ چشمم گر نظر بر چشمه کوثر کنم. حافظ میگفت حالا اگه قراره تو آتشم بریم باید میاییم. یه خانم میگه شوهر من دکترا گرفته، من چی کمتر از اونه؟ من نباید کم بیارم. به قیمت رها کردن خونه و زندگی و همسر و فرزندان، همه رو شده انجام میده تا اون دکترا رو بگیره که منم یه پوزی بدم، منم یه پرستیج داشته باشم. خب بعد چه بلایی داره سر این خانه و زندگی؟ بیاد هر چی میخواد بیاد، پوز و پرستیج من باید سر جاش باشه، پوزیشن من باید امروزی باشه. و این هاست که وقت ما رو از امام حسین و اهدافش دور میکنه. امام حسین روز غروب تاسوعا به برادر کوچکترش میخواست خطاب کنه، فرمود به نفسی انت، ارکب به نفسی انت، سوار شو عزیز من، من فدات بشم. حسین، حضرت ابوالفضل کوچکتر هست، امام نیست، معصوم نیست، مادرش فاطمه زهرا نیست، یعنی هیچ تساوی نداره با ابا عبدالله در هیچ جهت.
ولی
امام حسین وقت مباد که یه برادر و خواهری بیان توی حسینیه امام حسین، برادر یه طرف، اون یکی اون طرف، خواهر این وره حسینیه، اون خواهر میگه چرا کنار میگه ولی ما با هم قهریم یه مدتیه. پس شما اصلا با اهداف امام حسین نمیخونید.
یعنی همین اتفاق میفته که وقتی از مجلس امام حسین میایم بیرون یا حداقل دهه اول محرم تموم میشه، احساس میکنیم که هیچ تغییری
نکردیم. دوباره میایم جای اولمونیم. این همه تلاش کردیم، درست مثل یه جایی که دور زدیم دور زدیم. بلا تشبیه بلا تشبیه، یه آقای به من میگفت قبل از انقلاب من راننده تاکسی بودم تو میدون گمرک تهران، یه آدم مستی جلو منو گرفت، با هم حالت مستی گفت داداش میدون گمرک میخوره. من مسته یارو اصلا حالیش داد، خود میدون گمرک. گفتم بله داداش، 10 تومن کرایش. گفت 10 تومن داداش کمتر نمیشه؟ گفتم نه. گفت باش، سوارش کردم و دو دور دور میدون چرخوندم، درست همون جایی که سوارش کرده بودم پیادهش کردم. و این گفت رسیدیم داداش، چه زود. گفتم بله داداش خوبم رسیدیم، 10 تومن تو بده. ما الان واقعا داستانمون گاهی همونه،
نمیدونیم کجا
دور خودم دوباره همون نقطه اول پیاده می. خب این همه زحمت، این همه هزینه، البته نمیخوایم بگیم اثر نداره، واقعا امام حسین یک موجی تو عالم ایجاد کرده، اینقدر انسان‌ها رو از وسط جهنم آورده در اوج بهشت، اینقدر پاکی نجابت. من گاهی میبینم حتی بعضی میبینم بعضی خانم ها که خیلی معتقدن اصلا به حجاب نیستن، محرم میشه مراعات میکنن، روسرشون پایین تره، لباساشون یه خورده گشادتره، یه کمی بلندتره، آرایششون کمتره، یعنی آقا به عشق امام حسین ما میفهمیم،
احترام
میذاریم. خیلی از مردها میبینی آقا ما اگه پای نمیدونم ماهواره میشینیم، بعضی صحنه های بد میبینیم، حالا این دهر رو این کارو نمیکنه، بعضی از موسیقی ها رو گوش نمیدیم. خود این مردم جشن و سروراشون، کسی بهشون میگه تعطیل کنین آقا؟ مثلا اطلاعیه دولتی صادر شده که محرم و سفر، عروسی ممنوع، هر کارناوال بگیریم میگیریم میبریم گشت ارشاد، ما کم چیزی نداره،
دلش نمیاد.
مثلا یه مسلمان چه عرض کنم، من یه خاطره بگم. یه سال من محرم خارج از ایران بودم، شب آمدیم همینجور این کانالای ماهواره رو که این بر اون ور میکردیم، دیدیم یه کانال به اصطلاح ایرانی زبان فارسی آقای داره صحبت میکنه با یه کت شلوار سفید رنگ نشسته بود، و یک کسی زنگ زد، تلفنایی که مستقیم زنده پخش میشه آنلاین به قول آقایان، گفت که شما مگه نمیدونی شب عاشوراست، چرا با کت شلوار سفید نشستی؟ مثلا شبکه مثلا مذهبی و مسلمان. گفت خانومی بود به نظرم یا آقایی بود، گفت شما میدونین من اصلا مسلمان نیستم، من مسیحیم، ولی حق با شماست، من اشتباه کردم که امشب با این لباس اومدم، من باید با لباس مشکی اومدم به احترام شما مسلمانان و شیعیان، خواهشم هم بپذیرید، چون امشب یه مراسمی هستی جایی، مثلا مراسمی جشنی اونجا میخوام برم، دیگه نمیتونم دو تا لباس بپوشم بیام یا با خودم یه لباس دیگه بیارم تو صحنه، ولی فرمایش شما کاملا درسته و من عذرخواهی میکنم و از همه کسانی که با این لباس احساساتشون ممکنه جریحه دار بشه من پوزش میطلبم. این خیلی برای من زیبا و جذاب بود که یک آدم غیر مسلمان از یه شبکه‌ای که مثلا داره از امریکا پخش میشه و اصلا میتونه همه این حرفا رو انکار کنه، آقا حرفا چیه، این خرافات چیه، گذشته اون روزگار کاری نداره دیگه، اون پشت تو استودیو خودش نشسته، کسی نمیتونه، ولی اینقدر امام حسین عظمتش و ابهت و جلال و جبروتش بر دلها سایه افکنده که آدمهای غیر مسلمان رو هم تحت تاثیر قرار میده.
خیلی خوب، بسیار متشکرم، خیلی صحبت های خوبی شد و خیلی استفاده کردیم. ما انشاءالله از این هفته شنبه ها در محضر آجای نقویان عزیز هستیم. این بشارت رو هم بدم که انشاءالله از هفته آینده ما رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو مورد بررسی قرار میدیم که فکر میکنم خیلی اتفاق خوب باشه و خیلی پر خیر و برکت برای همه ما. ما یک قرار روزانه داریم حاجی نقویان، حتما برنامه سمت خدا رو دیدید، ما هر روز یک صفحه از قرآن کریم رو تلاوت میکنیم. امروز به صفحه 83 ما رسیدیم، فکر میکنم آیات 45 تا 51 سوره مبارکه نساء باشه. میریم و باز میکردیم، انشاءالله در ادامه با برنامه سمت خدا همراهتون خواهیم بود. صلی علی النبی و آله الاطهار. اللهم صلی علی النبی و آله الاطهار.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. ان شاء الله تمام لحظات زندگیتون منور باشه به آیات نورانی کلام وحی. یک نکته از این صفحه میشنویم، کجا نقدر خدمت شما هستیم.
در آیه 19 میفرماید یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض منكم. خیلی نکته لطیفیه، میگه ای مؤمنین، شما کسب و تجارت ها و معاملاتی که دارید مواظب باشید گرفتار تجارت های باطل و درآمد های حرام نشید. الا مگر اونجایی که تجارتا عن تراض، دو طرف راضی باشن، یه جوری باشه که طرف مقابل و شما هر دو، خریدار و فروشنده، مستأجر و موجر، نمیدونم در مزارعه،
کلی معاملات
فقط هم خرید و فروش نیست، ممکنه به ذهن یک بیننده عزیز برسه که خب پس ما راضی هستیم آقا، ما میریم پول میگیریم صدی سه میدیم، منم راضی الان نیاز دارم، اون آقام که پول میده راضی، پس طبق این آیه هر دو راضی هستیم. نه، قبلش گفته تجارتن انترا،
تجارت صدق کن.
این تجارت نیه، یه طرف نشسته شکم گنده کرده، پول فقط داده بود 3%، 4%، 5%، من بیچارم نیاز دارم، دخترم میخواد عروض شه، پسرم میخواد دوماد شه، بدهکارم گرفتارم، این تجارت نیست، این از ریشه حرامه. دو تا شرط داره، تجارت باشد و چون گاهی تجارت هست، من تو سر کل من کلا گذاشت، خرید و فروشه، من قیمت این جنس رو نمیدونستم، تو از ندانسته من سوء استفاده کردی. بعدم نوشته با اسقاط کافه خیارات حتی القبن والفلان والفلان که گاهی اینجا می نویسن. نه، باید مواظب باشیم که در خرید و فروش ها صرف رضایت کافی نیست،
تجارت
باید. تجارتی که خدا مهر امضا بر اون تجارت
در قالب یکی از عقودش
هست، عقود اسلامی، در این حال با رضایت طرفین.
خیلی ما خیلی فرصت نداریم تا پایان برنامه، فقط این نکته ای رو من میخوام بگم. آقای نقویان، خیلی از پدر و مادرها با ما مکاتبه میکنن، تماس میگیرن، میگن بچهای ما خیلی اهل هیئتن، خیلی امام حسینین، ولی متاسفانه حالا وقتی که ایام محرم تموم میشه یا این هیئت‌ها جمع میشه، اینا یه خورده فاصله میگیرن از اون رنگ و بوی امام حسینی. یعنی مثلا شاید خیلی به نمازشون اهمیت نمیدن. ما شاید تو این چند روزه خیلی شاهد بودیم از رسانه ملی شور جوانان رو در عزاداری‌ها در شهرهای مختلف کشورمون، و حضور جوان‌ها بسیار بسیار پررنگ بود. اینو باید چیکار بکنن که این اتفاق بیفته، که این رنگ و بوی حسینی ادامه داشته باشه؟
اولا یه جمله به پدر مادرها بگم که همین رو قدر بدونن، یعنی همینی که بچه‌هاشون محرم مثل بهاره. ببینید آقای شریعتی عزیز، زمستون که هست همه درخت‌ها خشکیدن، یعنی ظاهر همه درخت‌ها مثل هم، بهار که میشه معلومه کدوم درخت واقعا خشکیده و کدوم درخت تو زمستون بی برگ و بر بوده ولی ریشه هاش گرم و تارهای کشنده مشغول کار و دوباره تو بهار سرسبز و با تراوت شده. بعضی آدم ها رو شما تو غیر محرم یعنی میگه این دیگه اصلا نیست که با امام حسین قهر، یعنی اصلا با خدا قهر، اما محرم که میشه میبینی نه اینم اومد، یعنی محرم زندهش کرد. محرم واقعا مثل بهاره، آدمایی رو که اصلا آدم باورش نمیشه، یعنی اهل حسینیه و امام حسین و سینه زدن و تکیه و بعضی خانم ها رو آدم تو صف همین یه لقمه قدیم، این خانم خودش بعضش خوبه توپ بالای شهر تریلیاردره، اما وای میسه تو این صفگاهی گریه میکنه آقا یه لقمه از این غذای امام حسین به ما بدید، ما برای شفا، برای تبرک، برای عرض اینا بفهمن ما امام حسینی هستیم. بعضی جوان ها و بعضی اتومبیل ها میاد وای میسه آدم اصلا تعجب میکنه. من یه سال دعوت شدم برای محله مسیحی های تهران منبر برم روز تاسوعا. خب وقتی یک مسیحی، یک ارمنی، او هم چنین عشق و ارادتی در دل او نسبت به حضرت ابوالفضل امام حسین هست، پس این خودش یک نعمت بزرگی است.
یعنی محک در
یه محک واقعا، واقعا یک شاخص و یه شاغوله که نه این جوان هنوز با دین و خدا و پیغمبر آشتیه. شما دلیده. پدر و مادر ها خیال نکن این قهر کامله. اینو اول قد بتونید
خب
و از این اون وقت استفاده بکنیم. حالا اگه خواستیم نمازش هم بخونه که مهم همون بحثی است که حالا اهداف این رو باید بیاریم، با همین عشق امام حسین بکشونیمش، یه نامه برایش بنویسیم که پسرم امام حسین اومده میخواد نماز بخونه، نمیری باش نماز بخونی؟ ظهر و امام حسین داره اذان میگه، صبح بلال داره اذان میگه، غروب فلان، و اینجوری بچه ها رو والا با توپ و تشه رو هیئت میرید، دو تا پول نمیارزی، مرده شوره نمیدونم اون هیئتت ببره. نه خب دیدم بعضی خانواده با این ادبیات حرف میزنن،
جواب نمیدن.
به تعبیر دوست عزیزمون آجای رنجبر میگه قرآن همش میگه دعوت کنید، ما به جای دعوت دعوا میکنیم. تعبیر قشنگی بود ایشون داشتن، دعوت میدونم، دعوت نامه که میاد برای ما چجوری میاد، جناب آقای فلان، سرکار خانم فلان، احتراما چنین چنان، آخرش هم با ارادت یا ارادتمند به قول بعضی ها جانی دالر امضا میکنه. وقت ما الان میخوام دعوت نامه بنویسیم به جای مثلا جناب آقای فلان یه حرف مثلا زشت بنویسیم،
درشت
یه درشت گویی کنیم، یه تندخویی کنیم، یه کلمات نابجا بنویسیم. این دعوت نیست که، همون دعواست. قرآن میگه ادعو الی سبیل ربک، دعوتشون کن. ضمن این که بالاخره این جوونه دیگه، باید باش مماشات کرد. حالا نماز ظهر و عصرش رو میخونه، صبح های خورده تنبله. خب یه وقتی هم براش پیامک بنویسیم که بابا جون من از امام حسین اجازه میخوام نماز صبح تو من به جات بخونم، ببینیم میشه، بلکه انشالله بشه واسه دیگه صبح ها راحت باشی. بچه خودش تحت تاثیر قرار میگیره که پدر اینقدر مهربان، مادر اینقدر مهربون، و ولی فکر نمیکنم غذای هر کسی رو دیگری بتونه بخوره. یعنی زیرش هم بنویسیم که نماز مثل غذا بمونه، ولی خودت باید بخوری تا چاق و چلشی. قصه روزه، قصه حجاب، قصه روابط به خصوص. الان ما گاهی یه مشکلات دیگه هم داریم، طرف نمازش هم میخونه، صحنه های سکس هم میبینه، رابطه نامشروع هم داره. این رو هم بایستی ببینیم در یک اولویتی. پیامبر روز اول ببینیم چی به مردم فرمود. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. اول نگفت نماز بخونین، روزه بگیرین، حجاب کنین. شراب هم که اومد فرمود پله پله، حالا فلان سر نمازا نخورین. این پلکانی بودن، تدریجی بودن، ببینیم این الان تو چه گردابی افتاده، خدای نکرده. اول از اونجا بیاریمش،
با برنامه بریم.
درست، بله، مثل یک معده مسموم. شما معده‌ای که مسمومیت غذایی پیدا کرده، غذای خوب اول بهش میدین یا اول شستشوش میدین معده رو؟ تا شستشو نکنه معده رو، هر غذای بهداشتی و خوشمزه و استریلیزه بهش بدین دوباره میریزه بیرون، دوباره حال تهوع بهش دست میده. که حافظ میگفت شستشویی کن و آنگه به خرابات خراب. اینا رو باید پلکانی. گاهی هم بچه‌ها مقصر نیستن، خود ما پدر مادرها مقصریم. خودمون تو خونه یه حرکاتی، یه برنامه‌هایی، یه ارتباطات تلخی زن و شوهر، پدر و مادر با هم دارن و اونها رو باید درست کنیم. ادبیات گفتاریمون باید درست شه.
وقتی تو رفتار
درآمدمون باید صحیح و سالم باشه. دیگه نباید یه آقای از ربا و رشوه و حقوق نابجا و درآمدهای حرام بعد برای امام حسین مثلا سفره هم بندازه، غذا هم بده، بعد بگه آقا بچه من چرا نام خود تو داریم آب مسموم وارد زندگی خونت میکنی. من خیلی وقتا اینو گفتم، گفتم خانم هایی که میرن مثلا چند پارچه یک ظروفی بخرن، مثلا 60 پارچه 70 پارچه، دیدین دیگه، کافی از این ظرف و به اصطلاح این سرویس 70 پارچه یه دونش لبش ترک خورده باشه، یه دونه گلش نگه، هر 70 تا رو پس میده دیگه، درسته؟
بله. میگه سرویس ناقص شده.
میگه بله، میگه سرویس ناقص. خدا هم دقیقاً همینجوره، میگه آقا سرویس دلت ناقصه، نمازه که نیست، من همه رو رد میکنم. درست مثل یه قدح شربت زعفرونیه با گلاب قمصر کاشون و زعفرون کاشمر، یه دونه مگس بیفته اونوره این قدح، شما این ورش هم دیگه یه تاستکان نمیخوره. میگه آقا همه آلوده شد، مباد خدای نکرده ما این همه زحمت و تلاش، خدا بگه آقا یه تیکه آلوده است، همشو پس میدم،
همه چی سر جاش باشه. خیلی خوب، بله، خیلی استفاده کردیم. وقت برنامه‌مون داره تموم میشه. ان شاء الله از هفته آینده همونطور که عرض کردم شنبه ها میتونید برنامه سمت خدا رو با حضور آقای نقویان دنبال بکنید. در رساله حقوق امام سجاد علیه السلام خواهیم پرداخت که فکر می‌کنم خیلی پربار باشه و خیلی به درد زندگی امروز ما بخوره. من آخر برنامه امروز از حضور نقویان خواهش میکنم که دعا بفرمایند و بینندگان خوبمون آمین بگن.
چون امروز روز 27 آذرم هست، روز شهادت اون مرد بزرگ شهید مفتح، دکتر مفتح، و روز وحدت حوزه و دانشگاه، امیدوارم این دو نهاد بزرگ علمی کشور که میتوانند در ارتقاء هم سطح مادی هم معنوی این کشور تأثیر فراوانی داشته باشند، و امام ما می‌فرمود همه مقدرات کشور از دانشگاه هست، با دست به دست هم دادن و در یک هدف حرکت کردن، این ملت رو به اون قله ارتقا و عظمت خودش نزدیک بکنه.
انشاءالله. حاج عباس، بازم تشکر میکنم، زحمت کشید، تشریف آوردی در برنامه زنده سمت خدا، و ممنون از همه شما دوستان خوب بینندمون. یک نکته فقط من یادآوری بکنم، فایل های صوتی برنامه، تیتراژ های برنامه، هر چی که شما از برنامه سمت خدا میخواید در سایت ما موجوده، دوستان عزیزمون زیر نویس خواهند کرد، سمت خدا 3.ir، میتونید سری بزنید و تورقی داشته باشید در فضای مجازی. مردم همه تو را به خدا سوگند میدهند، اما برای من تو آن همیشه ای که خدا را به تو سوگند میدهم. در پناه خداوند متعال باشید، ما را هم دعا بکنید، عزاداری هاتون قبول. تا سلام دوباره، حاج عباس، متشکرم، سلامت باشید.
صل على علي بن الحسين سيد العابدين الذي استخلصته لنفسه وجعلت منه أئمة الهدى الذين يهدون بالحق وبه يعدلون اخترت لنفسي وطهرت من الريس واستفيت وجعلت هاديا مهديا اللهم فصل علي أفضل ما صليت على أحد من ذرية أنبيائك حتى يبلغ به ما تقر به عينه في الدنيا والآخرة إنك عزيز حكيم.